مسئله
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو گفتگو با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به منافع و دستاوردهای انتخابات پرشور. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
28 خرداد 1400 آزمون مهم جمهوریت و تعیین سرنوشت ملت ایران است تا بار دیگر ضمن تجلی جمهوریت نظام جمهوری اسلامی سرنوشت 4 سال آینده خود را رقم بزنند. البته مهمتر از برگزاری انتخابات، برگزاری انتخاباتی پرشور و جلاست که موجب تأثیرگذاری بر عرصه‌های مختلف کشور است. به واقع منافع انتخابات پرشور از آن جهت است که از یک طرف موجب تقویت بین المللی جمهوری اسلامی ایران در نظام‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود و از طرف دیگر موجب رهایی از وضعیت موجود قوه مجریه و امیدآفرینی به تحول است. هرچند توپخانه تبلیغاتی دشمن و جنگ روانی و رسانه‌ای مداوم جبهه معاند مرتب در حال فعالیت است، اما ملت ایران نیک می‌داند تنها خود می‌تواند سرنوشت خیش را بیافریند و هر نوع عقب رفتن از صندوق‌های رأی چیزی جز خسران نخواهد داشت. شورآفرینی در انتخابات 1400 از آن جهت واجد اهمیت و مترتب بر منافع ملی است که نظام جمهوری اسلامی تمام و کمال ساختار خود را بر رأی مردم بنیان نهاد و هرچه این وضعیت تقویت شود موجب تقویت، تعالی و پیشرفت نظام و کشور است. امروزه چه در عرصه مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و چه در مواردی چون تقویت موضع کشور در دیپلماسی هسته‌ای، افزایش اتحاد و همدلی ملی، رهایی از چالش‌های معیشتی و اقتصادی فعلی، حل بحران‌های مسکن، ازدواج و جمعیت، همگی از مسیر انتخابات و انتخاب مردم قابل رفعند. این نشان می‌دهد که جمهوریت نظام یک مسئله جوهری است و طبعا هر میزان که این وضعیت پرشورتر شود حاوی منافع و سودمندی بیشتری نیز خواهد بود. بر همین اساس است که مواضع مقام معظم رهبری همواره بر وجوب مشارکت حداکثری ملت ایران در انتخابات قرار دارد و مردم نیز به خوبی دریافتند که تنها مجرای تحول خواهی، پیشرفت و مقابله با ناملایمات و تقویت کشور صندوق‌های رأی است.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. با گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن رابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما همراهان گرامی میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه پیشین ما رو دنبال کنید. در بخش دیوار مخاطبان ایران صدا هم میتونید که نظرات خودتون رو ثبت بفرمایید. اما در برنامه امروز گفتگوی سیاسی که نگاهی داریم به منافع و دستاوردهای انتخابات پرشور، حجت الاسلام مجید رضا فولادی مهمان ما هستند، کارشناس مسائل سیاسی. آقای فولادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله، ارادت داریم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو در خدمت.
خوشحالم، خیلی خوش آمدید. آقای فولادی، چند روز دیگر تا 28 خرداد بیشتر باقی نمانده، 3 روز در واقع، خود 28م رو حساب نکنیم که روز انتخابات است، 3 روز باقی مانده تا حماسه دیگری از ملت ایران که هم انتخاب رئیس جمهور هست، هم انتخابات شوراها هست و در برخی اوضاع مثل پایتخت هم میان دوره مجلس داریم، هم میان دوره مجلس خبرگان داریم. سوال اولی که مطرح است این که چرا انتخابات در جمهوری اسلامی دارای یک اهمیت ویژه و به تعبیر دیگر دارای اهمیت اساسی هست و از این منظر در چنین انتخاباتی چرا حضور مردم مهم هست، حضور پرشور چه تأثیری داره، چه منافعی هم برای نظام و هم برای مردم داره؟
مردم شریف عزیزمون میدونن که نظام مبتنی بر جمهوری اسلامی ایران نظامی بر اساس شیوه دموکراسی و جمهوریت شکل گرفتش و این هم متکی به آرای مردمه. یعنی ارکان یک حکومت اگر قراره با اقتدار چه در داخل چه در منطقه و چه در عرصه بین الملل جریانی رو به نفع مردم و جامعه شکل بدن و سیاست‌های خودشون رو جاری ساری بکنند، تنها راه اون حضور و حماسه مردم برگرفته از همون نظام مبتنی بر دموکراسی و جمهوریته. خب در انتخابات مردم میان افراد لایق، شایسته و کسانی رو که به یک نوع به اعتقادات، آرمان‌ها، تفکرات، برنامه‌ها، ایده‌ها، خلاقیت‌ها، نوآوری‌های اون افراد اعتقاد و باور دارند رو انتخاب می‌کنند و برای تصدی مسئولیت‌ها که به یک نوع همون اراده جمعی بر اون مردم بر اون حاکم هستش واگذار می‌کنند که به نمایندگی از مردم در ارکان حکومت و نظام خواسته ها و مطالبات مردم شکل بگیره. خب طبیعی هستش که این اراده ملت هستش که اون نظام رو میتونه ثبات ببخشه و به پیش ببره یا برنامه ها رو شکل بده. خب من یه مقدمه یه چند ثانیه بگم. سابقه انتخابات در جمهوری اسلامی ایران میدونید که برمیگرده به سال 1285 شمسی که 1906 میلادی هستش که دوران مشروطه هستش و ما قبل از دوران مشروطه ما هیچ گونه انتخاباتی نداشتیم و یک نوع انتخابات بر اساس استبدادی و خودکامگی بودش که حاکم حکومت که همون شاهنشاهی بودش اجرا میکرد. نه اصلا برنامه به نام انتخابات، ما انتخابات را از دوران مشروطه به این طرف داشتیم. یه تجربه ای هستش که در ایران تقریبا چند دهه هستش که داره شکل میگیره. خب با پیروزی انقلاب اسلامی هم جنبه‌های حقوقی، سیاسی، ملی و دینی هم از سوی مردم بر این عرصه ورود پیدا کرد و نظام ما با این چهار حلقه‌ای که جنبه که خدمتون عرض کردم، خیلی انتخابات از جنبه حقوقی، ملی، سیاسی و دینی نقش بسیار بسیار بسزایی داره که در سوالات بعدی که احیانا وجود داره میتونم به مراتبی از اونها یا مصادیق از اونها خدمت دوستان بیان
بود. همینجا بحث رو پی بگیم، همینجا بفرمایید.
ببینید یکی از چیزهایی رو که من به راحتی دارم مثال ساده میتونم بزنم و مردم براشون ملموسه، نگاهی هستش که بیگانه و بیرون به در درون نظام داره. ما از اول انقلاب تا به الان این 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری داریم که بیش از فکر میکنم بیش از 40 انتخابات رو از شوراها، خبرگان، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس رو ما پیش رو گذاشتیم. همیشه ما دیدیم هر انتخاباتی که پیش رو داریم دشمن داره به داخل نظام توجه میکنه که نظام اتکاش به مردم در چه حده. اگر اتکای مردم، اتکای نظام به مردم با حضور و مشارکت مردم در حد اقل باشد، یک امیدی در دشمن ایجاد میشه برای نابودی و اضمحلال داخل نظام. اگر مشارکت مردم به حد اکثر باشد، بسیاری از نگاه‌های خودش رو به عقب میشینه و معطوف میکنه به خیلی از چیزهای دیگه. یا اصلا این مثال ساده هستش، ما هر آنچه را که بکاریم درو میکنیم. بستگی داره ملت ما چه بکارند و چه برداشتی بخواهن انجام بدن، یا اون شکلگیری که مردم ما از حضور خودشون در انتخابات انجام خواهند داد. ما الان در این دوره از انتخابات میبینیم مردم از وضع فعلی موجود نارضایتیشون بسیار زیاده. من به جرئت میتونم بگم بیش از 95% مردم از وضع موجود ناراضیان. آیا وضعیت موجوده که الان درش به سر میبریم و نارضایتی که تو جامعه وجود داره برگرفته از چه محصولیه، چه بذر کاشته شده از سوی جامعه ما هستش؟ بس بخشی رو مردم انتقاد میکنن به صلاحیت هایی که توسط شورای نگهبان شد، سلمنا. اما در بین گزینه‌های موجود مردم چه چیزی رو انتخاب کردن؟ اون انتخاب نشانه ای هستش که مردم الان داریم میبینیم که رضایت دارن یا ندارن. لذا من میخوام بگم اصلا اون مظهر اراده ملت هاست. الان ما داریم میبینیم بنده با من یک شهروند طلبه‌ای که تو جامعه دارم حضور پیدا میکنم و در محافل و مجالس متعدد حضور دارم، میبینم مردم خودشون اعلام میکنن که انتخاب ما انتخابه درستی نبود، انتخاب اصلحی نبود، با بصیرت و چشم باز انتخاب نکردیم، به شعارها و وعده هایی که داده شده بود اعتماد کرده بودیم. خب این مرحله یقینا مردم ما برای اون نمادی که به عنوان نماد دموکراسی و انتخاب یا مظهر اراده های مردم هستش، یقین دارم که با چشم و گوش بازتر و اراده و بصیرتی آگاهانه تر انشالله انتخاب خواهد شد.
انشالله. متشکرم. یک اشاره داشتید به تلاش بیگانگان و نگاه بیگانگان و پیگیری بیگانگان درباره اوضاع داخلی کشور. همین سوال مطرح میشه که چرا اساسا دشمنان در قالب‌های جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای تلاش میکنن که مردم را نسبت به حضور در انتخابات دلسرد بکنن، و هم سوال مضاف این که این انتخابات به نظر میرسه که این تلاش رو یک شدتی بهش دادن و شدت بیشتری این هدف رو دارن دنبال میکنن.
من دو بخش سوال شما اولی رو میگم که
هم هدف اصلی رو بفرمایید، همین انتخابات چرا شدت بده.
هدف اصلی اونها مشخصه، جمهوری اسلامی ایران بر پایه یک نظام مبتنی بر دموکراسی اسلامی، مردم سالاری اسلامی در دنیای تجربه جدیدی رو داره پیش میبره در مقابل استبداد، استعمار و جنایت هایی که در گذشته از سوی بسیار از قدرتمندان جامعه بشری داشت شکل میگرفت و دو قطبی ها یا نظام تک قطبی و در گذشته دو قطبی که شکل گرفته بود جامعه رو به عنوان مستعمره خودش رو میشناختن و بسیار جنایت ها و خیانت ها رو داشتن پیاده میکردن. جمهوری اسلامی ایران اومده این توازن و این بازی رو به هم زد، بسیار از معادلات رو عوض کرد. طبیعتا کسانی که این منافع اونها به خطر میفته قطعا به دنبال این هستن که این نظامی که در مقابل اونها ایستاده و منافع مطامع اونها رو در منطقه به خطر انداخته رو به چالش بکشن، آسیب بزنن. اصلا حمله کردن اونها، مقابله اونها با ما یه امر کاملا طبیعیه. شما رقیب شماست، دشمن شماست، شما که از دشمن نبود انتظار دوستی و رفاقت داشته باشید. اما اینکه چرا الان با این شدت و حدت دارن دامن میزنن، من با صراحت باید عرض بکنم که به دلیل بی‌تدبیری هایی هست که گاهن در داخل نظام ما شکل گرفت. دشمن دنبال این بود که رابطه بین ملت و بدنه حاکمیت و نظام را تضعیف بکنه، به طریق مختلف، به انهای مختلف، تحریم های اقتصادی، تهدیدها، ترورها و جنایت هایی که مختلف شکل می گرفت. خب الان ما می بینیم که برخی از مدیران و مسئولین نظام ما که برگرفته از آرای مردم هم بودن، متاسفانه چه در مجلس چه در دولت، با بی تدبیری های خودشون مسیر رو طی کردند که موجب نارضایتی مردم شد. نارضایتی مردم یعنی اینکه اعتماد مردم به حکومت، به نظام، به جامعه ما کمتر می شود. این کمتر شدن یعنی اینکه امید بستن بیگانگان به داخل. خب در این شرایط دشمن تلاش میکنه که حالا که مردم ناراضیان، حالا که مردم به پای صندوق انتخابات و نظام نمی آیند، تلاشمون رو باید مضاعف بکنیم، کاری بکنیم مشارکت مردم رو از 60-70% به 20%، 30% برسونیم. در این صورت دنیا قضاوت میکنه که مردم به عنوان پشتوانه و ارکان اصلی نظام رها کردن، نظام سوس شد، میتونه به سمت اضمحلال و نابودی برسونه. لذا اگر ما میبینیم که اونا تلاش های مضاعفی داره میکنند، در راستای اهداف اونا خوب فهمیدن، خوب تشخیص دادن که باید چنین کاری رو بکنن تا بتوانن نظام ما رو به اضمحلال یا به اصطلاح خودشون به سمت فروپاشی بیشتر ببرن، که اینجا هستش که حضور مردم، حماسه مردم نقش بسزایی برای حفظ نظام و آینده ارکان نظام که خود برگرفته از همون آرا و مظهر مردم هستش، میتونه دوباره مجددن در یک مسیر با ثبات‌تر، با اقتدارتر شکل بگیره.
انشاءالله. چه عواملی مؤثر هست در حضور مردم، پرشور شدن انتخابات و مشارکت حداکثری؟
ببینید، من یک گلایه‌ای میخوام داشته باشم از برخی از مسئولین خودمون. من الان در تهران که دارم زندگی میکنم، در گذشته شما برید مقایسه بکنید با انتخابات گذشته، اصلا فضای شهر رو اصلا فضای انتخابات نمیبینید. من نمیدونم شهرداری تهران کجاست. من هیچ گونه بنری رو، هیچ گونه فضای رسانه‌ای رو حتی از سوی نهادهای متولی امر ندیدم. وزارت کشور
حضورتون تبلیغات به حضور در انتخابات رو
بله بله ایجاد حماسه های حضور گرم کننده برای حضور دوست. مردم بله الان مردم دل سردن، ناامیدن، مایوس بودن. چرا؟ به خاطر همین وضع موجودی که به دلیل بی تدبیری هایی که ایجاد شد. من اینجا انتظار نداشته باشید وضعیت موجود رو به به چه چه اعلام بکنم. مردم ما میدونن وضع فعلی ما وضع مطلوبی برای شایسته مردم نظاممون نبود. نه اینکه اصل نظام اینجا شایستگی خودش از دست داده، نه، مردم به برخی از مسئولین به دلیل بی تدبیری هاشون وعده هایی که داده بودن و وعده های صد روزه گرفته تا وعده های متعددی داده بودن تحقق پیدا نکرد. خب مردم الان اینو دارن میبینن. مسئولین اینجا فکر میکنن چه نقشی دارن؟ مردم، مسئولین ما از وزارت کشور گرفته و بسیار از نهادها باید میومدن وارد میدون میشدن، که البته بخشی شدن و کمه، بسیار بسیار کمه. موضوع کرونا خودش الان به دلیل اینکه برگزاری برخی از مراسمات، همایش هایی که داره برگزار میشه رو داره یه مقدار تحت شعاع قرار داد و عده‌ای هم که متاسفانه نقش خودشون رو ایفا نمی‌کنن. من رسما از همین تریبون از مسئولین انتخابات کشور تقاضا دارم دعوت بکنن از نامزدهای انتخابات که بیایید مراسمات و همایش‌های گفتمانی رو برگزار کنه، اما با رعایت پروتکل‌های انتخاباتی، یعنی در محیط‌های باز با شرایط خاص خودش برگزار بشه. ما انتخابات اگر پرشور و با صلابت و با حضور حماسی مردم برگزار نشود، بسیاری در عرصه بین‌الملل دچار خدشه خواهیم شد. و متأسفانه من خبرهایی که دارم اینه که اخیراً چند تا از نامزدهای انتخاباتی که داشتن انتخابات رو در برخی از استان‌ها برگزار می‌کردن، نامزدها و نماینده‌های خودشون داشتن می‌فرستادن برای انتخابات، از برگزاری مراسم‌های انتخابات جلوگیری کردن به دلایل متعدد، در صورتی که می‌تواند همین انتخابات رو با شرط شروط در محیط باز با فاصله‌های اجتماعی و با رعایت برخی از مسائل بهداشتی رعایت بشه، که شنیدم حتی برخی از جاها اعلام کردن با رعایت پروتکل هم مجوزهای لازم داده نشد، که این بسیار سوال برانگیزه که چرا آقایون به دنبال مسئله‌ای هستن که حضور مردم کمرنگ دیده بشود. و فکر میکنم دستگاه های نظارتی یه تأملی برای این مسئله بکنن یا شورای نگهبان به این مسئله ورود بکنه، فکر کنم یه تکلیف بسیار بزرگی رو ما با عهده داریم.
خب این حضور مردم، این مشارکت مردم در انتخابات و به تعبیر دیگر حضور پرشور در انتخابات چه تأثیراتی میتونه داشته باشه در حوزه بین‌المللی، تقویت جایگاه هم منطقی و هم بین‌المللی جمهوری اسلامی، و از این منظر با تقویت این جایگاه کشور و نظام و حاکمیت مسئولان چگونه چه اهدافی رو میتونن دنبال بکنن؟
ببینید جامعه ما، کشور ما در یک عرصه زندگی میکنه به عنوان عرصه بین الملل. ما امروز جامعه بین الملل رو حتی به عنوان دهکده دارن تلقی میکنن، یعنی مراودات و ارتباطات در قالب‌های متعدد یک امر کاملا طبیعیه. کما اینکه در یک اجتماع کوچک، در یک خانواده، فرزند و پدر و خانواده با هم یک رابطه صمیمی و ارتباطی دارن، در یک روستا همینه، در یک محیط دانشگاه همینه، در یک محل کار همینه، در یک کشور، مردم یک کشور با هم ارتباطات دارن، این همین مسئله به صورت ملموس جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی بایستی ارتباطات بین المللی خودش رو با قدرت و اقتدار داشته باشه. قدرت و اقتدار هر حکومتی برمیگرده به برخی از کشورها، به قدرت‌های نظامی خودش، که حکومت‌های به اصطلاح نظامی و دیکتاتوری و کودتاهایی که شکل می‌گیره. جمهوری اسلامی ایران چون که نظام حکومتی اون مبتنی بر دموکراسی و جمهوریت اسلامی هستش، قطعاً پشتوانه اون در عرصه بین‌الملل حضور و حماسه مردم هستش. ما تعارف که نداریم، هر چه اقتدار مردم و حماسه مردم در عرصه دموکراسی و انتخابات بالاتر باشد، جمهوری اسلامی ایران میتواند با قدرت بیشتر و حماسه بیشتری رو در عرصه های بین‌المللی طی بکنه. شما فرض بر این بگیرید یک کشور ضعیف با کمترین آرا و حماسه های حضور خودش حرف برای گفتن تو جامعه نشد. چرا جمهوری اسلامی ایران در کشوری مثل سوریه به دلایلی که حضور داره با اقتدار حضور پیدا میکنه؟ دلیلش پشتوانه مردمی هستش که به دولت و به نظام این رو دادن. مهمتر از اون حاج قاسم ما بود. شما وقتی که میبینیم حاج قاسم تو یک شهر، تو یک روستا، تو یک شهر حضور پیدا میکنه در زمان حیات خودش، مردم موج موج فوج فوج به سمت حاج قاسم میدویدن، با اون عکس یادگاری میگرفتن، با ایشون تبرک میجستن. علت حاج قاسم با این حرکت خودش میفهمید که پشتوانه در اون نظام در عرصه منطقه یعنی بزرگترین اقتدار. حاج قاسم وقتی به شهادت میرسه، ما تشییع جنازه ایشون رو یه تشییع جنازه چند ده میلیونی ما میبینیم. این یعنی این که مردم پای این آرمان ها، پای این گفتمان مقاومت ما ایستادن. لذا جمهوری اسلامی ایران با قدرت میسته، در منطقه حضور پیدا میکنه و دشمنان میفهمن این حضور مردم در مراسم تشییع شهید حاج قاسم و حماسه و حضوری که در کنار حاج قاسم دارن یعنی اقتدار جمهوری اسلامی ایران، یعنی پشتوانه مردم. و این حماسه بسیار بسیار، این در بعد سیاسی ها، در بعد اقتصادی، در بعد حقوقی، در بعد دینی مذهبی، بسیاری از این مصادیق هستش که ما میتوانیم بگیم که نقش بسیار تأثیرگذار و قطعی و نقش اول خواهد داشت.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر اصغر ایمانی، هم به جمع ما پیوستن، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای ایمانی سلام بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، مهمان برنامه و همه شنوندگان در خدمت شما.
خواهش می‌کنم اجازه جناب عالی تری نفسی تازه کنیم، ما بحث با آقای ایمانی پی می‌گیریم.
بسیار خوشحالم.
بعد ان شاء الله خدمتتون خواهیم. آقای ایمانی، ما با جناب فولادی درباره اهمیت انتخابات در جمهوری اسلامی صحبت کردیم و رسیدیم به موضوع مشارکت مردم. انتخابات در جمهوری اسلامی چرا دارای یک اهمیت حیاتی هست و اساسا انتخابات پرشور و با حضور و مشارکت گسترده و بالای مردم چه منافعی رو هم برای کشور و هم برای نظام و مردم داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که من پیشا پیش حضور مردم رو در پای صندوقای رای تبریک عرض میکنم و این نوید رو بهشون میدم که حتما و حتما در واقع با حضورشون در پای صندوقای رای هم دل امام زمان رو شاد میکنن، هم دل مقام معظم رهبری رو شاد میکنن و هم مورد شفاعت همه شهدا قرار خواهند گرفت. اما اگر از نگاه آکادمیک و دانشگاهی و منطقی بخوایم حرف بزنیم، جناب آقای حسینی، بحث حضور در انتخابات بحث در واقع اولا از شؤونات همه افراد جامعه است. ببینید ما در یک جامعه زندگی میکنیم که دارای شأن و منزلتیم. همه افرادی که قانونگذار بهشون اجازه داده که پای صندوقهای رأی بیان، اونها رو شخصیت‌های بالغ و عاقل تشخیص داده و به جهت بلوغشون و به جهت عاقل بودنشون که میتوانن انتخابات شرکت کنن و کسانی رو انتخاب کنن که اونها بیان عهده‌دار امورات جامعه بشن، خود همین شخصیت و شأن میطلبه که همه افرادی که واجد شرطن پای صندوق‌های رأی حضور داشته باشن. پس شأن همه انسان هایی که قانونگذار برایشون سن بلوغ و عقلانیت تعیین کرده رو باید در نظر بگیریم و با همین شأنیت ما باید پای لذا این پسندیده نیست یک کسی بگه من شأن و منزلت و شخصیت اجتماعی دارم اما نمیرم رأی بدم. اصلا این که حالا نمیخوام رأی بدیم که شال تو ادامه برنامه من چند تا نکته دارم بگم، این به دور از شأنه. درست مثل این است که بگیم آقا من خیلی شأن دارم، خیلی شخصیت دارم، اما وارد این خانه نمیشم، نمیرم خانه مثلا فرض بفرمایید اقوام، صله رحم نمی کنم. چون شخصیت و شأن انسان نشان از در واقع یک کالبد جامعه تفکر و تدبره. خب از این منظر بگذریم، به نظرم میرسه که در حقوق بین الملل که حالا رشته این اقلم هست ما یه بحث رفتار دموکراتیک هم داریم. بالاخره این رفتار دموکراتیک یا به زبان ساده تر مردم سالاری، بالاخره مردم باید خودشون تکلیف خودشون رو مشخص کنن. از طرفی هم خب این پسندیده نیست اگر یک انسانی یا یک جامعه یا یک گروهی در یه مرحله دو مرحله نتوانست خوب تشخیص بده، در آزمون آزمایش و خطا گرفت، بعد دیگه ول کنه زندگی رو. درست مثل یه کسی که در مسیر زندگی یکی دو دفعه در اموری ناموفق بشه، بعد همه امور زندگی رو ول کنه و بعد بره خودکشی کنه. خب این زیبنده نیست برای کسانی که در یک جامعه مردم سالاری زندگی میکنن. حتما این زندگی ادامه داره و این ادامه ممکنه با چالش‌هایی هم برخورد بشه، اما ما نباید در جامعه که دموکراتیک هست، در دنیا هم اینطوریه، تمام فضای کشور رو به جهت این که در حالا یک کسی یا یک گروهی آمدن مدیریت اجرایی رو گرفتن و اونا خطایی داشتن، بخوایم کل جامعه رو فدای در واقع رفتار کنیم. شما در امریکا نگاه بکنید، با وجود این که رئیس جمهور قبلی آقای ترامپ چقدر بد کار کرد و چقدر در واقع یک جانب گرایی در عرصه بین‌الملل وارد شد، اما مردم مشتاقانه آمدن و آقای بایدن رو آمدن انتخاب کردن و او رو پس دادن. حتی برای اولین بار هم اولین دوره بود، یه دوره آقای ترامپ در واقع دوره 4 ساله بود. نکته بعدی که به نظرم میرسه که خیلی اهمیت داره، ببینید جناب حسینی، این بحث انتخابات یک حقه. این حق رو اجازه بدید من بشکفم براتون. ما در زمان شاه که این حقیرم سنم به شاه هم میرسه، در اون موقع 17-18 سالم بود، ما چیزی به نام انتخابات نداشتیم. در بسیاری از کشورها چیزی به نام سبد انتخابات ندارن، یعنی افراد به وسیله کسانی در واقع تعیین میشن و منصبی میشن که خارج از اراده مردمه. به طور نمونه مثلا شما ببینید در عربستان زنها تا همین یک دقیقه قبل اجازه ورود به صحنه انتخابات و رأی دادن رو نداشتن. همین افغانستان هیچ کسی در واقع حق ورود به انتخابات نداشت. در بسیاری از کشورهایی. پس بنابراین اگر یک نظام حاکمه مقدسی مثل جمهوری اسلامی میاد این حق رو با کمال میل به مردم میده و عطا میکنه، مردم نباید این حق رو از سبد زندگیشون و از سبد آیندهشون کنار بزنن و پس بدن و بگن ما نمیخوایم. خب این آثار داره، همینطوری که جناب آقای دکتر فولادی هم فرمودن در عرصه بین الملل. خب اگر بحث مشارکت مردم اتفاق نیفته، خب رئیس جمهور اگر بخواد برای هر نوع مذاکره‌ای با دول خارجی بخواد وارد بشه، حتما او رو با ارزیابی این که چقدر دارای رأی او رو دارن محترم میشمارن. بنابراین ما بایستی که در جامعه که زندگی میکنیم این سبد حق رو نبایست از دست بدیم، بلکه باید تلاش کنیم بیشتر حفظ کنیم و او رو در واقع جز مطالبات اصلی خودمون قرار بدیم. چرا که ممکنه در واقع به هر حال اگر که هر نظامی احساس بکنه که فرض بفرمایید که مردم با انتخابات قهرن، ممکنه در واقع مثل خیلی از کشورها که اگر کسی فرض، و حالا این مخصوص جمهوری اسلامی نیست، من فقط دارم آمار کشورهای دیگر رو عرض میکنم خدمت بینندگانم، تفسیر بدی نکنن و تحلیل بدی از این گفتار نکنن، خیلی از کشورها جناب حسینی مردم رو جریمه میکنن، یعنی اگه کسی پای انتخابات نیاد اونها رو جریمه نقدی میکنن و حتی در واقع اونها رو به زندان میندازن، میگن که برای چی در واقع تو تابعیت این کشور رو داری و دارید، این یه تکلیف، این یه مسیر قانونی است دیگه. حالا ما بحث تکلیفی هم میدیم، بحثای شرعی هم بهش میدیم، میگن این یک مسئله در واقع حقوقی است، درست مثل چراغ قرمز. شما اگه چراغ قرمز رو رد کنی جریمه میشی، میگن اگه شما رأی ندید. در همین عصر بسیاری از کشورها هستن که جریمه میکنن مردم جامعهشون. بنابراین با همه این وجود من خواستم یک قیاسی، یک تطبیقی بدم نظام جمهوری اسلامی رو که این حق رو به مردم عزیز داده و مردم از این حق استفاده بکنن. اگر اجازه بدید مطالب بعدی هم بعدن خواهم
ان شاء الله. خیلی متشکرم ممنون از توضیحاتتون. آقای فولادی، در عرصه داخلی حضور مردم در انتخابات، مشارکت حداکثری و حضور پرشور